أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثالث عشر، اینجا بودیم بله؟ 13 امر و آخرین امر از امور مقدماتی بحث کفایه. مبحث مشتق. خود این مبحث 6 مقدمه داره که باید ان شاء الله واردش بشه. قبل از ورود در این مقدمات 6 گانه، نکته اینجا اشاره بکنم. ببینید در مسئله مشتق 2 قول وجود داره. یک قول معتقد است که مشتق برای خصوص متلبس به مبدع فلحال، اینو بعدا توضیح میدیم، حال یعنی چی، تلبس در مقابل چی و الاخر. یک قول معتقد است که مشتق برای خصوص متلبس بالمبدع بالحال وضع شده. یک قول معتقد است که مشتق برای اعم از 1 متلبس بالمبدع بالحال، 2 و ما این قضا انه تلبس وضع شده. تعاون میخوام بهتون باشه. خصوص متلبس بالمبدع فی الحال موضوع له مشتق حفظ قول اول، اما از متلبس بالمبدع فی الحال و ما این قضا ان خود تلبس موضوع له مشتق طبق قول دوم. بنابراین فرق قول اول و دوم در اخص و اعم بودنه. قول دوم موضوع له رو به گونه فرض میکنه که شامل موضوع له در قول اول میشه و چیزی زیادتر داره. برای که روشن بشه مثال هم بزنیم. ضارب از دید قول اول فقط مال کسی که در وقت نسبت متلبس به ضرب باشه. از نگاه قول دوم اعم از این است که شخص ذات اون ضارب در حین نسبت متلبس به ضرب باشد، یا اینکه قبلا متلبس بوده حالا دیگه تلبسش چی شده، منقضی شده. این اختلاف. خب حال گفتیم که برای مشتق 5 مقدمه ذکر کرده مرحوم آخوند، باز میخوام 6 مقدمه. 6 مقدمهشون آورده. اولین مقدمه راجع به مشتقه. تو این 6 مقدمه میخواد عنوان مسئله مشتق رو بشکافه. مشتق چیه؟ مراد از حال چیه؟ و الاخر. اولین سوال این است که مشتق چیست؟ ایشون بحث‌های مفصلی راجع به مراد از مشتق را انداختن. ماحصلش اینه، خلاصش اینه که آخر قضیه ایشون بهش میرسه و مبانی اصولی ها هم سازگاره، اینه که مشتق اصولی متفاوت از مشتق صرفی. اون چیزی که در علم صرف عنوان مشتق میشناسید به پای مشتق اصولی نمیشه تماما نوشت، تفاوتی داره. مشتق اصولی عبارت هست از هر صفتی که، هر لفظی که، اینجور بگیم هر لفظی که، حالا این لفظ که میگیم اهم است از این که در صرف بهش مشتق بگند یا نگند، بهش بگن چی؟ بگن جامد. اینش مهم نیست. هر لفظی که چه مشتق صرفی باشه چه جامد، معنا و مفهومش دو ویژگی داشته باشه. دو ویژگی، هر لفظی که این دو ویژگی معنوی رو داشته باشه، یک و دو، یک. وصف جاری بر ذات باشه، این یک. وصف جاری بر ذات یعنی چی؟ یه توضیح بدیم. یعنی بشود اون رو بر ذات حمل کرد، بشود ذات و موضوع قرار داد، این لفظ و محمولش قرار داد، قابلیت حمل داشته باشه. خب همینجا نکته اضافه کنم، رفقا وصفی که جاری بر ذاته به این معنا که قابل حمل بر ذاته، این وصف باید منتزع از ذات باشه، که حالا بعدا باید توضیح بدیم. تا وصفی منتزع از ذات نباشه قابل حمل بر ذات نیست. اوصافی که از یک ذات انتزاع می شوند بر این ذات قابل حملند، اتحاد وجودی با این ذات دارند. ببینید خوب دقت بکنید، من اینجا براتون پنج حالت رو بگم که ما در طی این پنج حالت یک وصف رو از ذات میتونیم انتزاع بکنیم. گاهی اوقات مثلا یک وصفی از ذات به ملاحظه خود ذات فقط انتزاع میشه، این یک وصفی از ذات به ملاحظه خود ذات، مثل انسان، زیدون انسانون، با ملاحظه ذات زید که انسانیته، انسان از اون چی میشه؟ انتزاع میشه. مفهوم کلی منتزع از ذات زید. گاهی اوقات هست که یک وصف از ذات به ملاحظه ذاتیات این ذات انتزاع میشه. قبلی چی بود؟ از خود ذات. حالا چی شد؟ به ملاحظه ذاتیات این ذات. ما نگاه نمی کنیم به خود ذات کمپلت، نگاهمون به ذاتیات این ذات. این زیدون حیوانون یا زیدون ناطقون، این حیوانیت، این ناطقیت جزء ذاتیات زیده. از زید به ملاحظه این ذاتیاتی که دارد، حیوانیت یا ناطقیتی که داره، انتزاع میکنیم عنوان حیوان یا ناطق را برش هم میکنیم. این هم حالت دو. سه، گاهی اوقات وصف منتزع از ذات به ملاحظه اتصاف این ذات به عرض ذاتی. در منطق باید اینا رو دقیقا بفهمید، من فقط اینجا کد میدم شما خودتون دنبال بکنید. گاهی اوقات یک وقت منتزع از ذات، شما بگید، به ملاحظه اتصاف این ذات به عرض ذاتی. باب برهان منطق رو ببینید، عرض ذاتی اونجا هست. میگیم زیدون ممکن الوجود، ممکن الوجود، این امکان وجودی زید عرض ذاتی زیده. با ملاحظه اتصاف زید به امکان وجودی، مشتق ممکن الوجود انتظامش. اینه چند تا الان خوندیم؟ در وصف اول خود ذات، در وصف دوم ذاتیات ذات، در وصف سوم اتصاف ذات به عرض ذاتی ملاحظه شد. حالا دو تا دیگه مونده. گاهی اوقات وصف منتزع از ذات به ملاحظه اتصاف ذات به عرض خارج از ذات، به ملاحظه اتصاف ذات به عرضی که از ذات خارجه. بفقا ببینید مقولات عشر اگر دیده باشید، نه تاش مربوط به همین اعراضه، اعراض خارج از ذات، میشن اعراض تسعه، اعراض نهگانه. مثلا به این اعتبار که زید رنگ پوستش سفیده، خب این سفیدی رنگ پوست ربطی به ذات زید نداره، ممکنه فرضا عوض بشه، با آفتاب خیلی بشه سیاپوست، یا با یه ماده شیمیایی رنگ پوست رو عوض کنن، از این کارا ممکنه بعدها بشه کرد، ای بسا فرضا یه دوایی درست بکنن که بزن به سیاپوسته، حالا همش هم سفید پوست هستن. نه جدی، حالا بازی ها اینقدر هست که این پیش گم هست، حالا چرا این کار نمی کنن یا نمی خواهن بکنن یا هر چی از پروسه، از این کار میشه شد. یه چیز خارج از ذات زید، ما به اعتبار اتصاف زید به این سفیدی که دارد، سفیدی پوستی که داره، میگیم زیدون ابیض، وصف ابیض رو از زید به ملاحظه اتصاف زید به بیاض انتظام، بیاضی که خارج از ذات زید. خب چند تا شد تا الان؟ چهار. آخریش، گاهی اوقات یک وقت از ذات به ملاحظه، آها، به ملاحظه اتصاف این ذات به امر اعتباری، امر اعتباری انتظام میشه. خب ببینید، شما الان متصف هستید، شما یه ذاتی دیگه متصفید به ملکیت منزلتون، ملکیت امر اعتباری، یعنی امری که یک معتبری جعلش کرده، به غیر از اعتبار معتبر واقعیتی نداره، دست همون معتبر هم هست، میتونه ملکیت شما رو لغو بکنه، این شارع مقدس حکم بکنه گنته من بعد لست به مالک، ملکیت شما کلا چی میشه؟ میپره. فرقش با امور حقیقی مثل اعراض، اعراض خارج از ذات همینه که اعراض خارج از ذات به صرف اعتبار نه ثابت میشن نه از ثبوت میفتن، اما امور اعتباری دست معتبره. شارع مقدس میتونه اون کسی که شما رو مالک کرده، میتونه با یک اعتبار شما رو مالک یک شیء بکنه، به محض اینکه تصمیمش عوض شه میتونه شما از ملکیت کلن ساقط بکنه. اینجوری. خب بگیم که انت مالک، انت مالک، این مالک یک مشتقی است که انتزاع شده از اتصاف شما به یک امر اعتباری، یعنی از ذات شما انتزاع شده، اما با ملاحظه چی؟ با ملاحظه اتصاف شما به ملکیت که یک امر اعتباری است. یا زوج، انت زوجون، زوجی که در نگاه سطحی ها جامد مشتق نیست، انت زوجون، این زوج در حقیقت انتزاع شده از اتصاف از شما، از ذات شما به اعتبار اتصافتون به یک امر اعتباری که زوجیت باشه. خب امر اول تمام، حق کنید من ایستیانه. بله گفتم که دو ویژگی داره، نگفتم از نام دومش خونده. خیلی گفتیم که با مشتق به هر لفظی میگن که در معنا چند ویژگی داشته باشه؟ دو ویژگی. اولیشو گفتیم ویژگی اول مربوط میشد به این که جاری بر ذات باشه و لازمش این بود که منتزع از ذات باشه، به پنج شد. ویژگی دوم، ویژگی دوم این است که امکان انفکاک اون از ذات باشد، امکان انفکاکش از ذات باشه، بشه از ذات منفک بشه. این هم ویژگی دوم. میشینه خاموش بکنیم آقای داشته یکیش خیلی ناجوره، اصلا قابل خاموشتن هست این فنکویلا یا نه؟ یکی شوشنه حالی زیادش کنی کمش کنی حالی جوش که زیادش خط خوبه الان خوبه برد. خیلی خوب، ببینید اتفاقا ما میخواییم بحث بکنیم که آیا با انقضاء تلبس ذات به مبدأ عرض بکنم این مشتق، آیا همچنان بر این ذات مشتق حقیقتا صرف میکنی یا نه؟ محل بحث اینه دیگه. خب اگه قرار باشه که وقتی که این وصف منقضی شد خود ذات هم منقضی بشه بره، وقتی که جای این بحث اصلا نیست، چجور بحث بکنیم که آیا با انقضاء این عرض بکنم خدمتون وقت با انقضاء اتصاف ذات به این مبدأ مشتق آیا عرض بکنم هنوز صدق این وقت بر ذات حقیقی است یا مجازی؟ ذات دیگه در کار نیست، بنابراین باید ذات قابل انفکاک از این وصف باشه، بتونه از این وصف منفک بشه. به تعبیر دیگه با زوال این وصف ذات باقی بتونه باشه، بتواند بماند، نه این که خود ذات هم بره و الا اصلا دیگه بحث سالبهی به انتفاع موضوع میشه. این نمیشه راجع به ذاتی بحث کرد که وقتش منقضی است و خودش باقی است. خب اگر این شرط خوب دقت بکنید رفقا، از اون موارد پنجگانهی که ما بیان کردیم، سه تای اول عرض بکنم خدمتتون که قابل انفکاک از ذات نیست. از اون مواردی که ذکر کردیم اون سه تای اول قابل انفکاک از ذات نیست، یعنی اون وصفی که به ملاحظه خود ذات یا به ملاحظه ذاتیات ذات یا به ملاحظه اتصاف ذات به عرض ذاتی انتزاع میشه، اینا از ذات قابل انفکاک نیست. شرط دوم رو مفاقده، از دست میده، اینا میره کنار، میمونه اون دوتای باقی مانده، اتصاف ذات به عرض خارج از ذات و اتصاف ذات به امر اعتباری. عرض خارج از ذات هم بر دو قسمه، یا لازم یا مفارق. اگه لازم باشه این هم باید از محل بحث خارجه، میگن الانسانو ضاحک، این ذهن، یا میگن الانسانو متعجب، این تعجب از انسان قابل انفکاک نیست. حالا طبق گفته منطقیه، چون عرضی هرچند خارج از ذاته اما قابل انفکاک از ذات، بنابراین از قسم چهارم اون قسم از اعراض لازم هم میره بیرون، این هم قابل انفکاک نیستن. قسم دومه بخش دوم اون قسم چهارم و همچنین قسم پنجم که به ملاحظه امر اعتباری انتزاع شده بود، این دوتا داخل در بحث میمونند. روشن شد؟ پس از این پنج موردی گفتیم، سه مورد اول که ملاحظه خود ذات یا ذاتیات ذات یا اتصاف ذات به عرض ذاتیست میره بیرون. قسم چهارم دو قسم میشه، یا به ملاحظه اتصاف ذات به عرضی لازم خارج از ذات بس انتزاع میشه، یا به ملاحظه اتصاف ذات به عرضی مفارق خارج از ذات. اون بند اولش میره بیرون، اونم قابل انفکاک نیست، اونم از محل بحث میره بیرون، دومیش میمونه. قسم پنجم هم کمپلت تحت بحث داخله. کسی که دیروز مالک بوده، امروز خونش رو فروخته، آیا میشود بهش حقیقتا گفت انت مالک یا نه؟ اسناد ملکیت به این شخص مجازی نیست، نزاع جاری نشه. خب امر دوم ببینید، در امر دوم یه بحثی میخواییم بکنیم، خیلی کوتاه و مختصر عرض میکنم. آیا نزاع در مسئله مشتق شامل اسم زمان هم میشه؟ یعنی آیا اسم زمان هم مشمول این نزاع میشود؟ دو قول اینجا وجود داره. یک قول منکر جریانه، میگه خیر، اسم زمان عرض بکنم وصف خود زمانه. خوشانه دیگه، اسم زمان وصف خود زمان. مثل چی رفقا؟ مثل مغرب به معنای زمان غروب، یا مشرق به معنای عرض بکنم خدمتون که زمان طلوع، مطلع مثلا اگر بگیم معنی وقت طلوعه، طلوع فجر. خب مغرب که شما در نظر بگیرید، این مغرب وصف خود زمان در یک مقطعی کاملا روشن. زمان هم یک حقیقت متسرم الوجوده، متسرم الوجود به تعبیر دیگه غیر قار، غیر قار. روشن شو؟ خیلی متسرم الوجود دقیقا یعنی چی؟ غیر قار یعنی چی؟ باید رجوع کنید به چی؟ به فلسفه. ما بنا میذاریم شما در فلسفه یاد گرفتید. اجمالش اینه، به محض اینکه این وصف متجلی در اسم زمان زائل بشه، خود این ذات که زمان باشه هم بفرمایید ذات منقضی میشه. به تعریف میشه وقتی که از آن زمان است و از زمان چه کرد؟ منفک کرد. چون زمان متصرم الوجوده، یعنی هی به وجود میاد معدوم میشه، به وجود میاد معدوم میشه، هی هر ثانیهی پدید میاد میمیرد، ثانیه بعد به وجود میاد. معنای عرفی عامیانه متصرم الوجود بودن زمانه. بنابراین وقتی که مغرب، این مغرب ظاهر شد، اون ذاتی که متصف به این مغرب بود که عبارت است از زمان، اون هم چی شده؟ منقضی شده. بنابراین اون شرط دومی که در مشتقات ما اعتبار کردیم که باید وصفی باشه که از ذات قابل چی باشه رفقا؟ انفکاک باشه، اون وصف اینجا مفقود. این از خب این قول عرض بکنم که منکر جریان نزاع در اسم زمان. مفهوم آخون عقیدهشون این است که این قول درستی نیست و نزاع در مشتق شامل اسم زمان هم می شود. مرحوم آخوند ببینید میگن که شما با همین حرفایی که زدید یه چیز ثابت میشه نهایت، و اون این است که اسم زمان مصداقش یکی بیشتر نیست، وحدت مصداق. مغرب مصداقش فقط یک مقطع از زمانه، همینو بس، که اگر این مغرب منقضی شد اون مصداق چندتی شد از بین رفته. تمام صحبت های شما از نگاه آخوند دو نتیجه میکنه این است که اسم زمان صرفا یک مصداق در خارج بیشتر نداره، دومی نداره. مغرب فقط یک مقطع از زمانه دیگه، نمیشه فردا مثلا، نمیشه مثلا فرض کنید لحظه بعدش هم باز مصداق مغرب باشه، یا همزمان دو زمان داشته باشیم هر دو مصداق مغرب. یه به تعبیر دیگه اسم زمان در هر مقطع از زمان فقط تک مصداقه، همینو بس. مثلا انسان در همین مقطع زمانی میلیاردها مصداق داره، اما مغرب فقط همین یک زمانی است که متصف به غروب، دیگه مصداق دومی نداره. این نهایت صحبت‌های شما. بعد یه مطلبی رو میگن که میخوان طبق اون اثبات بکنن نزاع مسئله مشتق شامل اسم زمان هم میشه، و اون است که وحدت مصداق هممون دونستیم وحدت مصداق مخل کلیت یک مفهوم نیست. این که یک مفهوم تک مصداقی باشه به این معنا نیست که این مفهوم کلی نیست. واژه خورشید تک مصداقی است اما کلیه. یه به تعبیر دیگه کلی آن است که قابل صدق بر کثیرین باشد، نه این که بالفعل صادق بر کثیرین باشه. همین قابلیت کفایت میکنه، به این میگن کلی. این از این. حالا شرط جریان نزاع در یک مفهوم این است که این مفهوم کلی باشه. کلی مفهوم اسم زمان هم هرچند تک مصداق اما چون کلی میتونه مجرای نزاع واقع بشه. این هم فرمایش ایشون خیلی فشرده. پس اشکال آخوند به مستشکل اینه که نهایت صحبتی که شما میکنید که زمان متصرم الوجوده و ذاتی که به اسم زمان متصف میشود خود زمان هست و بس، این است که اسم زمان یک مفهومی است دارای یک مصداق. خب یک مصداق بودن مخل کلیت مفهوم نیست، شرط جریان نزاع هم کلیت مفهوم نیست. از این قسمت منکر میشه، هرچند که بقیده حقیر حق با قول اوله، حالا الان مجالش نیست بازش بکنیم. خب امر سوم رفقا، ما گفتیم که لفظ مشتق لفظی است که دو ویژگی معنوی داشته باشه، درسته؟ ویژگی معنوی اولش چی بود؟ جاری بر ذات باشه. راجع به افعال و مصادر عرض کنم خدمتتون، افعال و مصادر به خاطر فقدان این ویژگی در محل نزاع مشتق وارد نیست. چرا؟ چون نه فعل جاریه بر ذاته نه مصدر جاریه بر ذاته، شرط اول نداره. خیلی روشنه. اما مصدر جاریه بر ذات نیست، چون گفتیم جریان بر ذات به معنای چیه؟ قابلیت حمل بر ذاته، درسته دیگه؟ میشود گفت زیدون زربون؟ شما بگید نه. پس مصدر چون قابل حمل بر ذات نیست، جاری بر ذات محسوب نمیشه. این بره کنار. اما فعل، فقط از نگاه اصولی ما فعل به ما و فعل رو به رسمیت نمیشناسیم. فعل باید لختش کرد. از نگاه اصولی فعل مرکب از دو چیزه، یک ماده، دو هیئت. اصولی فقط دو چیز میشناسه، اسم و حرف. فعل اصلا نمیشناسه. فعل از نگاه اصولی دو چیزه، یک ماده که اسم، دو هیئت که حرفه. اینجوری تجزیه میکنه. خب با این مقدمه که عرض کردم، فعل مادش همون مصدره، همون مبدأه که قابل حمل برزا شما بگید نیست، این مال مادش. اما هیئتش چی؟ هیئتش دلالت داره بر اتصاف ذات به مبدأ، این یک. یا طلب فعل مبدأ یا ترک مبدأ از ذات، این هم دو. اگه گفت چرا گفتم یک و دو؟ ها؟ شامل افعال امری و نهی هم بشه دیگه، اجرب و لا تجرب هم میخوام بشه. هیئت امر، هیئت نهی، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، همه مد نظر ما هست. این هیئات دو معنا بیشتر ندارن، دو مطلوب بیشتر ندارن. یا دلالت میکنن بر اتصاف ذات به مبدأ و مصدر که همون ماده باشه، این در افعال خبری است، ماضی و مضارع. ضربه، فعل، هیئت ضربه دلالت میکنه بر اتصاف زید به چی؟ به مصدر، به مبدأ، به ماده کنه که ضرب باشه. این هم یا اینکه دلالت میکند بر طلب فعل مبدأ، ایجاد مبدأ، یا طلب ترک مبدأ، انعدام مبدأ از ذات. فعل طلب میکنه ایجاد مبدأ، و مبدأ چیه؟ ضربه. طلب میکنه ایجاد مبدأ و از ذات که مخاطب باشه. لا تضرب طلب میکنه انعدام مبدأ رو، چی رو؟ ضرب رو، از ذات. پس خلاصه کلام، هیئت دلالت میکنه یا بر اتصاف ذات به مبدأ یا بر ایجاد یا انعدام ذات، طلب ایجاد یا انعدام ذات خود میخوام، یا دلالت میکنه بر اتصاف ذات به مبدأ یا دلالت میکنه بر طلب ایجاد یا انعدام مبدأ از ذات. هیچ کدوم از این دو معنا جاری بر ذات محسوب نمیشه، هیچ کدوم از این دو معنا قابل حمل بر ذات نیست. اتصاف ذات به مبدأ قابل حمل بر ذات نیست، چون بالاخره ذات میشه موصوف، موصوف غیر از اتصافه، نمیشود اتصاف رو بر موصوف حمل کرد. طلب ایجاد یا انعدام مبدأ هم غیر از ذات مطلوب منه، کسی که ازش طلب شده، نمیشود طلب ایجاد یا انعدام مبدأ از ذات رو بر خود ذات هم کرد. پس خلاصه بحث، افعال اگه به مادهشون نگاه کنی همون مصدر، همون مبدأ، قابل حمل بر ذات نیست. به هیئتشون هم یا اتصاف ذات کجا، خود ذات کجا، نفرق میکنه، یا طلب انعدام یا ایجاد مبدأ، طلب کجا، ذات مطلوب منه کجا، زید کجا که مطلوب منه از او طلب شده، طلب ضرب کجا. نمیشود طلب ضرب رو با زید هم کرد، بگیم زیدون طلب و ضرب، میشه؟ نمیشه. یا بگیم زیدون اتصافه به ضرب اولی، اینم نمیشه. نه اتصاف قابل حمله. پس خلاصه کلام مصادر و افعال از محل نزاع چی شدند؟ خارج شدند. بعدشون یه اضافه شبهه دارن که من فقط تو گفته خط براتون کلشو میگم. اضافه تو شبهه یک بحث بسیار بسیار بی فائدت و بی منفعت، اصلا ربطی به علم اصول نداره و ایشون تحت عنوان اضافه تو شبهه اینو میخواد بگه. میخواد بگه افعال دال بر زمان نیستند. نحوی ها بی خود میگن افعال دلالت بر زمان میکنند. افعال دال بر زمان نیستند. چه این افعال امر و نهی باشه چه ماضی و مضارع باشه فرق نمیکنه. فعل فاقد دلالت بر زمانه. یه استدلال هم براش بگم نیم خطی، یه قیاس استثنایی هم بگم وقت رو جمع بکنم. اگر فعل دال بر زمان بود تالی فاسد داره، اگر فعل دال بر زمان بود اسناد حقیقی این فعل به خود زمان یک یا مجردات دو که فاقد زمان هستن جایز نبود. قیاس تمام شد ها، یک خطه. اگر فعل دال بر زمان بود نمیشد این فعل رو به نحو حقیقی اسناد داد به این دو چیز، یک بفرمایید خود زمان، دو مجردات. دال بر زمان باشه این چه خود زمان نسبت داده بشه. و تالی فاسدون قطعا شک نکن. یعنی چی؟ یعنی اسناد حقیقی زمان، باز میخوام اسناد حقیقی فعل به خود زمان یا به مجردات جایز. مثل چی؟ میگن مزد دهر زمان گذشت. دهر این زمان روزگار دیگه. مزد دهر اینجا فعل حقیقتاً اسناد داده شده به زمان، به ده. همین مز از زمان اصلا، مز از زمان، اینقدر از زمان اسناد کاملاً حقیقتش مجازی هم نیست. یا اسناد به مجردات، علم الله، الله جز مجردات عرض بکنم که فاقد زمانه، زمانی نیست. اگر علمه داله بر زمان بود دیگه اسناد حقیقش به خداوندی که فارغ از زمان هست درست نبود. و حالی که این درسته. خب بحث بقیه بحثشون بحث بیفایده. خب امر چهارم، مقدمه چهارم، مبحث مشتق. رفقا ببینید مبادی حیات، مبادی حیات مشتقه یا به تعبیر یه مبدعی که در مشتق هست. هر مشتقی یه مبدعی بالاخره داره. بس اون مثال توضیح بدن، زوج مبدع زوجیت، ابیض مبدعش بیازه، نجار مبدعش نجاریه، ها درسته، طبیب مبدعش طبه، عالم مبدأش علمه، ضارب مبدأش ضربه. صحبت از سر مبادیه. این مبادی رو فقها حواستون جمع. مبادی سه قسمن، سه جورن، یا افعالن یا ملکاتن یا حرف. چند جور شد؟ سه جور. یا افعالند یا ملکاتند یا حرف. اگر افعال باشند خود این افعال به دو شکل میتونن ملاحظه بشن، به دو شکل میتونن لحاظ بشن، به شکل فعلی به شکل شأنی. به شکل فعلی به شکل شأنی. شو چند قسم مجموعا؟ نه دیگه، چهار. مبادی یا افعال است یا ملکات است یا حرف، خود افعال یا فعلی است یا شأنی، به دو شکل قابل لحاظ. الان میخوام من براتون توضیح بدم با مثال. رفقا گاهی اوقات مبدأ فعل بالفعل، شأنیت فعل نیست، خود فعل بالفعل. مبدأ ضارب که ضرب باشه از همین قسمه، ضرب مبدأ ضارب یک فعلی است، فی نفس فعله، به شکل یک فعل بالفعل نه بالقوه لحاظ شده و مبدأ ضارب قرار گرفته. گاهی اوقات مبدأ فعله اما نه بالفعل، به شأن، بالقوه. منشار یعنی عرضه، عرضه رفقا مبدأش نشره یعنی برش، بریدن. اما بریدن رفقا بالفعل در عرضه نیست، شما اگه با عرضه هیچگاه نبرید یعنی هیچگاه این نشر بالفعل محقق نشه، باز هم عرضه عرضه. عرضه که تو مغازت باز هیچی نبریدن باز هم بهش میگن چی؟ میگن منشار، نمیگن؟ پس اینجا نشر یعنی بریدن مبدأ منشار هست، اما این نشر به چه شکل لحاظ شده؟ به شکل بالقوه و شن، به این معنا که این شیء قابلیت بریدن دارد، هرچند که این بریدن فعلی نشده. فرقش با ضارب معلوم شد؟ ضارب باید ضربش چی بشه؟ فعلی بشه تا بشه ضارب. بله همه ماها قابلیت ضرب داریم، به شما میگن ضارب چون شما میتونی بزنی، نه چون ضربی که در ضارب هست شکل فعلی لحاظ شده. شما وقتی میشی ضارب که دست بلند کنی، اما در منشار نش به شکل شأنی لحاظ شده. یک شی ولو هنوز نبریده چون قابلیت برش داره، همین متصفش کرده است به نشر شأنی، متصفش کرده به مبدأ که فعل متو به شکل شأنی و بالقوه. خب مثال بعدی، گویا مبدأ ملکه، میگن مجتهد. مجتهد یک ملکه است، این کسی که دارای ملکه چیه رفقا؟ اجتهاده، یک ملکه. ولی اینکه این ملکه ممکن به فعلیه شما همین امروز مشتهد شده، هنوز استنباط حکم نکردیم، مثلا دارم میگه ممکنه، هرچند عادتاً بعیده چون اجتهاد ثمره استنباط ها و تمرین های استنباطی است. آخرین قسم، گاهی اوقات مبدأ حرفه است، حرفه. نجار، نجار مبدأش نجاره هست، یک حرفه است. ببینید شما ممکنه تو خونتون بارها نجاری کرده باشید، یعنی به عنوان یک فعل از شما سر زده باشید، به تو میگن نجار؟ نه. میگن نمیگن؟ همه تون قابلیت نجاری دارید، به تو میگن نجار؟ تو نجار بشونید، همه نجاری به قوه این، بازم نمیگن. به محض اینکه شما از امروز این رو به عنوان یک شغل برای خودتون انتخاب کردید، باعث دم دکون نجاری، از همون لحظه به شما میگن چی؟ به شما میگن نجار. پس نجار مبدأش یک حرفه، حرفه ای که باید شما به عنوان شغل انتخابش بکنید تا بر شما صرف بکنه. این هم از این نکته ای که اینجا میخواییم بگیم این است که ما نزاعمون در بحث مشتق مربوط به هیئت مشتقاته، که آیا این هیئت فقط خاص متلبس به مبدأه یا نه برای اعم از متلبس و منقضی برش شده. این که مبدأ این مشتق چیست؟ فعل است بالفعل، فعل است به شأن، ملکه است یا حرفه است، این اهمیتی ندارد. نوع مبدأ در محل بحث ما هیچ اهمیتی نداره، نگاه ما فقط و فقط راجع به موضوع له هیئت مشتقه که این هیئت آیا فقط برای متلبس بالمبدأ فی الحال وضع شده است یا برای اعم از این و ما انقضا انقض تلبس وضع شده. البته نوع مبدأ در نحوه تلبس به مبدأ تأثیر داره که میتونید تأمل بکنید بفهمید. مثلا ضرب، وقتی شما تلبس به ضرب تبتون صرف میکنه، اگه ضرب بالفعل نظر بگیریم، وقتی این تلبس صرف میکنه که شما بالفعل مشغول ضرب باشید، همین که بالفعل دست از ضرب کشیدید دیگه این تلبس قطع میشه. اما در فعل بالقوه یا فعل بالشأن اینجا عرض بکنم این قابلیت هست، ولی اینکه این نش فعلی نشه. نحوه تلبس ذات به مبدأ بسته به نوع مشتقات متفاوت، یا مثلا مشتهد ولی خواب باشه، ولی اینکه هنوز دست به استنباط نبرده باشه، اما ضارب اگه خواب باشه متصف به ضرب نیست. پس این تفاوت مبادی در نحوه تلبس به مبدأ اثر داره، اما در اون چیزی که محل بحث ماست که موضوع حیات مشتقات هیچ اثری نداره. لذا میشه بحث کرد اگه کسی قوه اجتهاد داشت حالا از دست داده، حقیقتا میشه بهش گفت مجتهد یا نه مجازن باید بهش گفت مجتهد، چون این ملکات قابل زواله. و السلام علیکم و رحمت الله. یا مثلا عرضه هم همینطوره، عرضه بوده قبلا میبوید ازش بریدیم دیگه صاف صاف شده، دیگه اصلا امکان برش نداره، قابلیت برش دیگه آهن صاف. آیا حقیقتا میشه بهش گفت هنوز منشار یا نه بعد مجازن بهش بگیم منشار، این آهن صاف شده، این عرضه سابق؟ بالاخره نش رو میشود هم به سبب نسبت داد هم به سبب فهمیدیشه، هم به شما به سبب بریدن عرض هستی هم به خود هستی. سر شما میتونید این گرمایی که الان هست رو به هوا نسبت بدید، این هوا گرمه، به شوفاژی که باعث گرمی هوا شده نسبت بدید، میتونید به آبی که توی شوفاژ باعث گرمی شوفاژ شده نسبت بدید، میتونید به آتشی که باعث گرمی این آب شده در رادیاتور شوفاژ در اون پکیج شوفاژ کردن به اون نسبت بدید. خلاصه همینجور همیشه رفت اقام شکار کنم خوش میدارد
مصنف چطوری این بحث کلی بودن به سرایت میدن متفرق بودن زمان رو مثلا اشکالی نمیدونم بگن ذات واقع
میدونه؟ هیچ این عرض کنم خدمتتون که معتقد در اسم زمان قابلیت بحث هست، از این جهت که اسم زمان کلی و میتونه عرض کنم خدمتون که مصداق دیگری هم پیدا کنه، هرچند که الان تک مصداق، اما میتونه مصداق دیگری هم پیدا بکنه. از این جهت اساس کلیتشون وارد بحث میشن، به همین مورد مناقشه ما هم هست که ما بهشون مناقشه میکنیم، بگیم که صرف کلیت مشکل حل نمیکنه، باید جاری بر ذات باشه.